وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر نشست نقد و بررسی کتاب گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی، نوشته مارینا اوتادی، با حضور محمد سالار کسرای، در خانه اندیشمندان علوم انسانی به تاریخ 13 اسفند ماه 1397.
به نام خدا، عرض سلام و خیر مقدم خدمت اساتید ارجمند، دانشجویان و پژوهشگران محترم. در خدمت شما هستیم با سومین نشست از سلسله نشست‌های آثار تألیفی و ترجمه در حوزه توسعه نظم و فروپاشی سیاسی که به همت خانه اندیشمندان علوم انسانی، مرکز پژوهش‌های آفرینش و انجمن علوم سیاسی ایران برگزار میشه. همین خاطر این نشست به طور خاص به نقد و ارزیابی کتاب گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی اثر مارینا اوتاوی و ترجمه ارزشمند جناب آقای دکتر میرترابی اختصاص داره. از مخاطبین و دوستانی که در نشست‌های ما به صورت جدی شرکت می‌کنند هم تشکر می‌کنیم و هم عذرخواهی. تشکر به این دلیل که با حضور شما در این نشست‌ها، نشست‌های ما مشروعیت پیدا می‌کنه و محل گفتگو به نوعی باز میشه و در قالب این نظم گفتمانی ما به نوعی با هم گفتگو میکنیم، نظرات و دیدگاه‌های خودمون رو بیان میکنیم، تبادل نظر میکنیم و شاید بگیم که این اصل یکی از اصول اساسی دموکراسی و توسعه یافتگی هست که به بحث ما و کتابی که امروز قرار راجبش صحبت کنیم بی ارتباط نباشه. عذرخواهیم به این دلیل که بین دومین نشست و سومین نشست که امروز برگزار میشه یک فاصله تقریبا یک ماه و نیمی فاصله افتاد و اون به دلیل ناهمگی بود که ما با اساتید داشتیم و امتحانات و تعطیلات بین دو ترم بین برای دانشجویان. اما به لطف اساتید عزیز امروز نشست شکل گرفته و در خدمت دوستان عزیز هستیم. یکی از سخنرانهای ما آقای دکتر کسرایی به دلیل سفری که برشون پیش اومد نتونستن در این نشست شرکت کنن و به من گفتن که هم از اساتید عزیز هم از شما دوستان عذرخواهی کنم. برنامه امروز به دو صورت هست. من قبلش هم فکر کنم با دکتر میرترابی صحبت کردم و موفق نشدم با اساتید دیگه صحبت کنم، به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت اول درباره نقد و ارزیابی کتاب هست، قسمت دوم کاربست شاخصهای نظری کتاب با مسائل و موضوعات ایران امروز هست. یعنی ما آیا میتونیم با اون شاخصه ها و ایده هایی که در کتاب وجود داره میتونیم مسائل و موضوعاتی که امروز برای ایران به یک بحران تبدیل شده بتونیم اونا رو تجزیه و تحلیل کنیم؟ به همین خاطر اگه اساتید محترم اجازه بدن ما بحث رو با دکتر میرترابی شروع کنیم. آقای دکتر میرترابی در 10 دقیقه ایده ها و دغدغه اصلیشون رو در این حوزه درباره این کتاب مطرح کنن. ایدهشون این بوده که به نوعی تولید ادبیات بکنن در حوزه دموکراسی، یا اینکه مسئله یا ایده خاصی داشتن که کتاب رو ترجمه کردن، آیا باز هم به دنبال چنین کتاب‌هایی میرن یا این کتاب‌های ترجمه می‌کنن؟ آقای دکتر شما 10 دقیقه اگه امکانش هست ایده اصلیتون رو مطرح کنید و بعد به سراغ اساتید دیگه بریم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمتتون هستم. ببخشید آقای دکتر، اجازه است. خب جا داره اول من تشکر کنم از مسئولان آقای سلک که تماس مستقیم بودیم در مدت با ایشان و زحمتی که کشیدن برای برگزاری این نشست، از دوستانی که تشریف بردن، اساتید خودم که در محفل ما حضور دارن. حتما البته بنده قصدم این هست که بیشتر از محضرشون استفاده کنم، کمتر هم سخن بگم. به هر حال طبیعتا این یه کاری هست که ترجمه شده و نکات مثبت و نکاتی داره که قابل نقد هست که تو این حالا جلسه قرار هست که بهش بپردازن. منتها از این باب که اشاره کردن که من از زاویه خودم موضوع را فقط طرح موضوع بکنم در ارتباط با حالا دلایل یا ضرورت ترجمه این اثر، من چند جمله در خدمت دوستان هستم. یکی این بحث هست که به هر حال کشور ما و بسیاری از کشورهای حالا همجوار ما و منطقه ما با این پدیده درگیر هستن، امروز از گذشته بودن، از چند دهه پیش امروز هم هستیم و این پدیده حالا تحت عنوان کلی گذار سیاسی میشه ازش نام برد. و به هر حال حالا یکی از دلایلی که بنده سراغ این اثر رفتم و حالا به هر حال ترجمهش کردم این بود که همینطور که اشاره کردن، خب این ادبیات گذار رو تلاشم این بوده که هم برای خودم جاذب بوده و همین که کمکی بکنم به حالا بر تقویت این ادبیات در کشور و فهم علاقمندان نسبت به این موضوعات. طبیعتاً حالا اینکه چقدر کمک تونسته بکنه حتما داوریش با مخاطبان خواهد بود. نکته بعد این هست که به هر حال موضوع گذار موضوع پیچیده‌ای هست، همه ما میدونیم، و این پیچیدگی طبیعتاً به هرچی ادبیاتش غنی‌تر باشه شناخت ما رو میتونه تقویت بکنه و ظرافتش رو بهتر به ما بشناسونه، و اینکه احتمالاً حالا یک نوع نگاه‌های سیاسی خاصی بتونیم ازش استخراج بکنیم، همونطور که اشاره کردن شاخص‌هایی رو ممکنه بتوانیم از این مفاهیم از این ادبیات در بیاریم برای کشور ما قابل کاربست باشه. خب این طبیعتاً یکی از اهداف بوده که بنده توجه کردم. یه نکته دیگر هم که به نظر من حالا جالب توجه بوده این هست که این کتاب به هر حال رویکرد نقادانه داره نسبت به پدیده گذار سیاسی، نسبت به ادبیاتی که در همون زمان خودش تولید شده بود در ارتباط با گذار سیاسی. این کتاب نگاهش میزانی نقادانه هست. مثلا ایده هایی که در قالب موج سوم دموکراسی توسط هانتینگتون مطرح شده بود و نقد کرده، ایده پایان تاریخ رو که یک رویکرد خیلی خوشبینانه هست نسبت به گذار سیاسی در جوامع مختلف و در اساسا در سطح جهان مورد نقد قرار داده، نقدهای تحلیلی کرده که اساسا پدیده گذار سیاسی رو ما نباید با شیوه های ساده انگارانه یا فرمول بندی های خاص باش برخورد بکنیم، به دلیل اینکه پیچیدگی بسیار زیادی دارن، و اساسا تأکیدی که کتاب بکنه رو مفهوم شبه اقتدارگرایی، شاید حالا نویسنده صریح نگفته ولی برداشت من این هست که شاید خواسته یه تلنگری به ما بزنه که این بحث گذار سیاسی در جوامعی که حالا بحث میشه یه به هر حال مسیری نیست که لزوماً همیشه همواره به سمت دموکراسی باشه، بلکه میتواند با بنبست‌های روبرو باشه، حتی میتواند با برگشت‌های روبرو باشه، یا پدیده‌های بسیار مقاومی که نسبت به استمرار روند گذار سیاسی میتوانند در خودشون هنر مقاومت رو به وجود بیارن و در به اصطلاح تحولات سیاسی که به سمت دموکراسی بیشتر هست رو به شکلی هنرمندانه در برابرش ایستادگی بکنن، ضمن اینکه یک لایه‌هایی از دموکراسی و حالا روندهای سیاسی قدرتی که حالا قالبی از دموکراسی داره رو با خودشون همراه بکنن. و یک نکته‌ای که برای من جالب بود و البته امروز خب بیشتر بحث شده دربارش این هست که این کتاب اشاره کرده که مشکل گذار به دموکراسی تو این کشورهایی که مورد بحث قرار داده صرفا رهبرانی نیست که مانع این مسیر میشن، بلکه خیلی مواقع ممکن است که مردم و توده ها و مثلا اون نیروهای اجتماعی که در این جوامع فعالیت دارن و مؤثرن روی روندهای سیاسی، اونها هم خیلی طالب دموکراسی نباشن، به دلیل که حالا بحث اگر بشه و البته طبیعتا همکاران عزیز به این موضوعات خواهند پرداخت، ولی برای من جالب بود تأکید کتاب رو این نکته که به هر حال نیروها خیلی جوامع اساسا به لحاظ بنیادی نهادهای اجتماعی بافت نیروهای اجتماعی که دارن اساسا به هر حال موانع جدی براشون وجود داره برای حرکت در مسیر دموکراسی، و بنابراین این نگاه نسبتا ساده انگارانه غرب یا نگاهی که اون برنامه‌های ترویج دموکراسی در غرب داشتن در حوزه سیاست خارجیشون که در جوامع مختلف دموکراسی رو نقد بکنن، با این زاویه نگاه به شدت به نقد کشیده، و از این نظر به نظر من باز بحث جالبی هست نویسنده مطرح کرده و من تصور کردم که میتواند این بحثا برای ما مفید و کارگوشا باشه. البته من در همین حد بحث رو محدود میکنم. دوست دارم که از خدمت سروران عزیز بحثایی که میکنن استفاده بکنم. احیانا اگر لازم بود من ورودی به بحث خواهم کرد. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم، متشکرم. ما متاسفانه همیشه بحران مخاطب رو در رشته خودمون داشتیم. من از اساتید عزیز معذرت میخوام. آقای دکتر نوذری در خدمت شما هستیم و نقد کتاب بفرمایید.
خب ضمن عرض سلام و خیر مقدم به همه عزیزان و اعضا و همینطور تشکر از این نهاد ارزشمند و آقای دکتر سندکی که امکان این نشست رو فراهم کردن و همینطور تشکر از جناب آقای دکتر میرترابی که این کتاب رو به فارسی به نثری بسیار شیوا و ارزشمند من ترجمه رو چون خیلی وسواس دارم حتی خدمت آقای دکتر سلکی عرض کردم که اگر امکان باشه متن انگلیسی رو هم برای من بفرستن که البته خودم متن انگلیسی رو گیر آوردم و یک جاهاشو مقابله کردم دیدم خوشبختانه آقای دکتر میرترابی به خوبی از عهده نثر و از عهده متن و انتقال مفاهیم و معانی به شیوایی بر اومدن. بنابراین یک نگاه من به این کتاب دو وجه خواهد داشت، یکی وجه به اصطلاح خود کتاب و یکی هم مسائل و محتوا و موضوعات و جهتگیری اون خواهد بود که فکر نکنیم به اصطلاح خب همین که یک کار ترجمه شده دیگه تمومه و هر حال باید این وجه قضیه رو هم در نظر بگیریم که هنوز جامعه ما از نظر مسائل مربوط به شکل و به اصطلاح فرم در ارتباط با کار ترجمه و تألیف و انتشار آثار و مشکلاتی برخوردار روبرو هست. این کتاب نشر قمس هست. نشر قمس در واقع یکی از به اصطلاح کارهایی که میکنه آثار اساتید و اکادمیسیان ها رو به اصطلاح در دستور کار چاپ و انتشار قرار میدهد، اما کار در واقع از سوی انتشارات قمس نه این کار، بلکه اکثر آثاری که تا کنون من از نشر قمس دیده ام در واقع مسله کردن و نفله کردن کتاب و اثر هست. کمترین دغدغه و به اصطلاح سلیقه ها و زائقه های زیباشناسیک و شکلی رو در تدوین یک کار رعایت نمی کنن. ای کاش کسانی از نشر قمس اینجا حضور می داشتن که اینها رو انتقال بدن. من همونطوری که هم دیروز باز یک جلسه نقد و بررسی دیروز بود یا پریروز روز شنبه جلسه نقد و بررسی در کتابخونه ملی داشتیم راجع به کتاب نظریه و نقد ادبی آقای دکتر پاینده که نشر سمت چاپ کرده، انتشارات سمت چاپ کرده بود. من اونجا به سمت به دوستانی که بودن گفتم این تنها کاری است یا اولین کاری است که سمت در آورده و خوشبختانه اون اغلاط، اون ایرادها و نقایص و کاستی هایی رو که مرسوم هست در نشر به ویژه ناشران دانشگاهی و به ویژه ناشران دولتی ما کمتر داره. من چون خیلی موارد رو به نشر انتشارات سمت بارها تذکر داده بودم گفتم اینا و این کار هم همینطور. خوشبختانه میگم اغلاط خیلی کم هست و همینطور به اصطلاح دقت نظری که مترجم در به اصطلاح ترجمه کردن اینا. ولی توی صفحه آرایی و حروف چینی و همینطور به اصطلاح ابتدای کار یه اغلاط یک به اصطلاح کج سلیقگی های دیده می شود که نباید در کار نشر، اون هم در قرن 21، اون هم با این انتشاراتی های معتبر و وزینی که ما داریم. اگر این دوستان مثلا یه مراجعه میکردن به کارهای انتشاراتی های همسایه خودشون، دیگه این خبط ها و این خلط های اساسی رو صورت نمیدن. نگاه کنید کتابی که باز میکنیم بلا فاصله میرسیم به این، در حالی که کتاب وقتی باز میشه دو صفحه، سه صفحه کاغذ سفید هست، یه صفحه ورود هست، بعد مشخصات کتاب، مشخصات کتاب شناسی بلا فاصله بعد صفحه عنوان قرار نمیگیره، و از اون طرف تقدیم نامه این کتاب، این رو ایراد روی که من مثلا از موضع مترجم دارم میگیرم، شاید مترجم حالا به هر دلیلی نگفته باشه، چون مترجم در واقع خالق دوم اثر هست. نگاه کنیم اینجا تقدیم به همسر، کنار چی؟ کنارش صفحه مشخصات فیپای کتاب و مسائل دیگر. بنابراین این کارها از این جهت به اصطلاح یه مقدار این در مورد شکل و چیز کتاب است. اما در مورد عنوان کتاب، عنوان اصلی کتاب که بیشتر با موضوع و مضمون و محتوا و جهتگیری های کتاب همسویی و هماهنگی داره، دقیقاً مؤید پیام و هدف اصلی این پژوهش هستش. عنوان اصلی کتاب اینه: Democracy Challenged, The Rise of Semi-Authoritarianism، به اصطلاح ظهور شبه اقتدارگرایی به مثابه چالشی علیه دموکراسی. دیگه درست عنوان اصلیش اینه که دموکراسی به چالش کشیده شده، دو نقطه، ظهور شبه اقتدارگرایی. یعنی در واقع این کتاب میخواد یه پیامی رو برسونه برخلاف عنوانی که در اینجا گذاشته شده. میخواد بگه آقا در جوامعی که مورد مطالعه این کتاب هست و در اون جوامع رژیم‌های شبه اقتدارگرا و در پاره مواقع رژیم‌های، در پاره موارد رژیم‌های واقعا اقتدارگرا سر برآوردن، اینها اون بستر و کانتکست‌های نیمبندی رو هم که برای دموکراسی وجود داره به طور جدی به چالش می‌کشن و دموکراسی رو چیکار می‌کنن؟ به محاق و به اصطلاح محال و به بوته تعطیل و تعویق و تعلیق می اندازند. هدف فرضیه و به اصطلاح مفروض اساسی این کتاب این است. منتها مترجم به اصطلاح بر مبنای یک سری درک و دریافت هایی که داشتن این عنوان رو گذاشتن: گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی. این از به اصطلاح موارد ما. در مورد خود کتاب و نویسنده اونان اول یه صحبتی رو بکنم، بعد به اصطلاح برسم به مضامینی که به اصطلاح میشه اونها رو انتقال داد به چیز. من چقدر وقت دارم؟
شما 5 دقیقه دیگه.
5 دقیقه دیگه. بعد بله، مارینا اوتاوی در واقع که تو مرکز مطالعات وودرو ویلسون تو واشنگتن هم تدریس میکنه هم کار تحقیق انجام میده، حوزه علاقه پژوهشیش هم عمدتا روی مسئله سیاست توسعه و به ویژه با تمرکز بر منطقه خاورمیانه و آفریقا متمرکز هستش، کشورهای حوزه بالکان اینها رو هم چیز کرده. حدود 14 سال هم در بنیاد کارنگی مشغول کار بوده و اونجا هم تو برنامه، اصلا طرح اصلی برنامه مطالعاتی خاورمیانه بنیاد کارنگی رو به صدایشون در اونجا بنا نهاده بود. همینطور تو دانشگاه جورج واشنگتن، مدرسه جانز هاپکینز برای مطالعات پیشرفته بین المللی که وابسته به دانشگاه جانز هاپکینز هستش، در اونجا هم به اصطلاح فعالیت داشته. در مدرسه آمریکایی قاهره و همینطور دانشگاه های کنیا و دانشگاه آفریقایی دیگر تدریس کرده. دکترای خودش رو هم از دانشگاه کلمبیا گرفته. چند تا کار اساسی هم داره که یکیش عنوانش هست یمن در لبه پرتگاه که 2010 نوشته، یمن on the brink. بعد یه به سلام مطلبی هم به صورت مقاله هستش، Guide to Egypt's Transition، به سلام راهنما یا مقدمه بر مسئله گذار مصر، که یک بخشای مهمی از اون توی این کتاب هم به اصطلاح پیشتر اومده بود. و همینطور بسیار کتابی هم داره تحت عنوان Getting to Pluralism Political Actors in the Arab World و بحث بسیار نیل به کثرت‌گرایی بازیگران سیاسی در دنیای عرب و همینطور کتابی در خصوص به اصطلاح political reform in the Arab world و چند تا کار دیگه و بالاخره خود این کتاب democracy challenge the rise of semi-authoritarianism که مربوط به سال 2003 هست. این به اصطلاح نکاتی درباره خود نویسنده مارینا اوتاوی هست که این کتاب در واقع به منزله حاصل مطالعات گسترده و عمیقی است که او درباره یک سری کیس استادی هایی که به اصطلاح درباره اونها به طور مفصل در ظرف این مدت 14 سالی که هم در مونیات کارنگی بوده و هم تغییر تحولاتی رو که این کشورها به خصوص توی قرن از فروپاشی اتحاد شوروی یا فروپاشی به اصطلاح بلوک شرق و بعد ظهور و برآمدن یک سری دولت‌های جدید که بعضی از اونها رو در اینجا مورد مطالعه قرار داده تا تغییر تحولات دیگری که در خاورمیانه صورت گرفته دستمایه تدوین به اصطلاح این کار شد که به زعم من چالشی بر بسیاری از مفروضاتی هستش که در خصوص به اصطلاح مسئله گذار به دموکراسی مطرح هستش.
ممنونم از تو دوست کردین نسون در نکن باتون که ارزشمندی که فرمودید. ما برای نقد کتاب آی دوست ما شما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت عزیزان حاضر در جلسه. اگرچه من قبلا به جناب آقای سلکم گفتم که من بیشتر از منظر انتخابات
بله
36 تا 37 انتخاباتی که تو کشور انجام شده سعی میکنم که اگرچه اول یه نکاتی راجع به کتاب میگم خدمتتون، ولی بیشتر چون من در محضر اساتیری مثل آقای دکتر نوذر و دیگر عزیزان مترجم کتاب خیلی من خودمو در این هم نمیدونم، نه دکترام من نیستم اولا بگم اینا و قبلا هم گفته بودم به آقای سلک ای کاش منو نمیذاشت جز افراد سخنران، جدا میگم، ولی انشالله من از زاویه به اصطلاح همین کتاب به مقوله انتخابات در ایران انشالله نگاه میکنم که انتخابات در ایران چقدر به اصطلاح به قول معروف تأثیر گذاشته که ما یک گذاری داشته باشیم مثلا به دموکراسی.
البته بی ربط هم نیست به موضوع
بعد همین و یا مثلا این بحثش به اقتدارگرایی که توی کتاب اشاره کردن. تشکرم میکنم از مترجم کتاب. کتاب به نظر من بسیار ارزشمندیه و به اصطلاح قدرت مقایسه ما میده که ما اون 5 تا کشوری که نویسنده اومده به اصطلاح چیز کرده، مصر و آذربایجان شوروی و ونزوئلا و سنگال و یکی دیگه از کشورهای دیگه کامده بر کرواسی رو که چیز کرده، وقتی کتاب ملاحظه میکنیم وجوه اشتراک حالا تو بعضی از زمین‌ها فراوانش رو تو کشور خودمون هم می‌بینیم، یعنی خیلی وجه مشترکایی رو ما می‌تونیم پیدا کنیم که اون ویژگی‌هایی که برای کشورها ذکر کرده نویسنده تو این کتاب در کشور ما هم کم و بیش تو خیلی از زمین‌ها وجود داره اینا. و خدمتتون عرض بکنم هرچند که تو این کتاب مطرح می‌کنه که ترویج دموکراسی توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا تو دنیا و تو 5 تا کشوری که بیشتر تأکید این کتاب هست، اینا از یه فرمول واحد پیروی نمی‌کنه. یه نکته خیلی مهم که این کشورها بالاخره با توجه به ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی که دارن نمیتونن غربی‌ها اون یه فرمول واحد دموکراسی یه وقت تو همه کشورها پیاده بکنن. اصلا اینطوری نیست. هر کشوری، من خودم برداشتم همینه با توجه به کار اجرایی که تو کشور کردم، تو وزارت کشور بودم و هم تو استانا کار کردم هم تو انتخابات بودم، احساسم اینه که نوع دموکراسی هم که تو کشور ما هم به اصطلاح باید به قول معروف سامان پیدا بکنه توی کشور متفاوته واقعا با کشورهای غربی، چون خیلی چیزا با اونا متفاوته و اگه ما بخوام اون مدل رو توی ایران پیاده کنیم مطلقا پیاده شدنی نیست. همونطور که 40 سال الان شما فکر کنیم با 37 تا 36 تا انتخابات که ما انجام دادیم توی کشور، نه تنها ما به خیلی از ارزش‌های دموکراسی و دموکراتیک نزدیک نشدیم، بلکه فاصله هم گرفتیم اینا با انتخاباتی هم که انجام میده. دسته که انتخابات میتونه خیلی از کشورها انتخابات انجام بدن ولی توش دموکراسی هم اصلا نباشه و اختیارگرام باشن رو داره میتونیم. نکته دیگه که راجع به این کتاب به نظر خودم باز مطرح کنم اینه که یه اشاره میکنه، ما رو وادار میکنه که من خودم تا به حال چه تصویری راجع به کشور خودم نداشتم. وقتی کتاب خوندم دیدم که بله، ما هم تو همین فضا به اصطلاح تقریبا قرار میگیریم، حالا با یه تفاوتایی، و هم ما مشکلاتی در ساختار قدرتمون وجود داره که باعث میشه که اجازه نمیده دموکراسی به معنا و مفهومی که تو دنیا الان مطرح هست توی کشور شکل بگیره، هم نهادهای مختلفی که توی 5 تا کشور درست میکنن، نهادهای حالا تحت عنوان مثلا حالا انجمنهای مختلف، ان جی او، نمیدونم احزابی، که اینا با پول مثلا حکومت، با پول دولت، با حالا زعم ما، با پول بیت المال، اینا دقیقاً اینا حامیان همین ساختار شبه اقتدارگرایی کارو توی کشورا مطرح کرده. اینا این کارا میگن تمام همه چی دست خودشونه اینا. بعد انتخاباتی هم که معمولاً انجام میدن یه فضای محدودی برای رقابت‌های انتخاباتی این کتاب مطرح میکنه، یه فضای محدود رو ایجاد میکنن تا بعضی از گروه‌ها و احزاب هم بیان توی انتخابات شرکت بکنن و یه تصویری از یا بگم یه شوی هستن از دموکراسی رو به حساب به دنیا نشه که بله، خود انتخابات فکر میکنن یه پرچمی برای مثلا دموکراسی همین انتخاب برگزار کردن، در صورتی که به حساب انتخابات میتونه به اصطلاح وسیله‌ای برای تحقق دموکراسی باشه، ولی میتونه برعکسش هم باشه. یعنی خیلی از این انتخاباتی که برگزار میشه، تازه اونایی که در رأس قدرت هستن و به اصطلاح جهتگیره اقتدارگرایانه دارن، اونا از انتخابات اتفاقا در جهت تثبیت اقتدار خودشون هم استفاده میکنن. یعنی انتخابات بعضی وقتا وسیله تثبیت اقتدارگرایی هم میشه هستن و یعنی به ضد خودش تبدیل میشه اینا. بعد یه سری خصوصیاتی که من دیدم به اصطلاح تو هم بحث کشوری که ویژگیش به اقتدارگرایی دارن، من اینا رو از همین کتاب به اصطلاح یادداشت کردم که به بعضیش بد نیست اشاره کنم که ذهن دوستان رو تا حدی معطوف بکنم به جامعه خودمون. ما چون این حرفا رو که میزنیم، این زحماتی رو که مترجم کشیدن و یا اون نویسنده و حالا دوستان و بزرگان میخوان نقد بکنن این کتابو، در اصل این تولید این ادبیاته که ما این ادبیات بدونیم که اون کشورها چه بک‌گراندی داشتن و از کجا به کجا رسیدن و آیا واقعا اینا نزدیک شدن به اون ارزش‌های دموکراتیک و دموکراسی یا نه. تو اون کشورها این مختصاتی که تو اینجا مطرح کرده تو این کتاب برای رژیم‌های حالا اقتدارگرا یا شبه اقتدارگرا، مثلا تکیه بر جاذبه‌های رهبرانه یا رهبری فردی روش تاکید میکنه به اصطلاح. بعد ساختاره تقریبا کلقندی و مخروطی رو تو اینجا مدرح میکنه که تمام قدرت متجمع و مجتمع از در رأس هرم و حکومت ها معمولین یه فرده که به حساب حرف اول و آخر رو میزنه اینا. قدمتون از بخونم که تشکیل شبکه های که گفتم حامی پرور از پول خودشون که ما به شدت تو جامعه خودمون رو داریم واقعا اینا، بعد تشکیل احزاب انجمن ها و انجی های موازی و نهادهای مدنی که غیر دولتی هم هستن ولی واقعا وابسته به خودشونن، هم دولتی هم غیر دولتی که وابسته به خودشونن و غیر دولتی همینا. بعد مثلا خدمتتون عرض بکنم که امتیازاتی که در استخدام ها، فرصتایی نمیدونم، فرصت علمی که پیش روی افراد قرار میدن، عضویت در هیئت‌های علمی که تو ایران هم داریم، بورس تحصیلی، سهمیه دانشگاه، نمیدونم، و خیلی از این چیزا تو اون کشورها به حالا به اشکال مختلفی و در کشور ما هم وجود داره. من بیشتر علتم اینه که بیشتر مقایسه هم بکنیم که ما در چه وضعیتی هستیم در قیاس با اون کشورها. بحث خصوصی سازی که در ایران هم اصل 44 چیز شد مطرح شد، تو اونجا هم به حساب خصوصی سازی ها انجام شده، ولی عمده این خصوصی سازی ها رفته به حساب به طرف حامیان اونایی که در رأس همین قدرت هستن، یعنی حامیان خودشون رو فربه کردن. تو ایران هم متاسفانه خصوصی سازی تقریبا هنچی سرنوشت شومی پیدا کرد اینا. تشکیل بعد محدودیت‌های برای فعالیت احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها و که بیشتر در اختیار خودشون، محدود کردن رسانه‌ها برای حساب مخالفین یا احزاب و جریانات سیاسی که رقیب به اصطلاح کسانی هستن که در رأس حاکمیت و ساختار قدرت هستن. باز نمونهاش در کشور خودمون هم تقریبا می‌بینیم، مثلا شما فکر رسانه ملی دقیقاً در دست یه جریان خاص فقط است. از اول انقلاب تا الان هیچگاه مثلا جریان رقیب رو تمام قد هیچگاه اجازه نمیدن که بیاد تو اونجا به حساب مواضع خودش رو قشنگ تبیین بکنه بگه. اگر بگم مثلا خیلی موردی ممکنه تک و توکی اونایی که خیلی برای اونا ذره نداره این کار بکنن، تو مثلا حتی حالا میپردازم تو بحث انتخابات میگم، تو اونجا هم همینه، مثلا رد صلاحیت احزاب مخالف یا احزاب مخالف مثلا چیزشون میکنن، ممنوعشون میکنن. اینجا میگن ممنوع نمیکنن، ولی رد صلاحیت میکنن. اونجا میگن احزاب ممنوعش میکنن. تا وقتی ممنوعش بکنی دیگه کاری نمیتونی بکنی، تو انتخابات نمیتونی شرکت بکنی. و بعد جلوگیری از انتقال به اصطلاح صلح‌آمیز قدرت تو این کشورها از سانسور مطبوعات، کتاب، رسانه‌ها، بعد انحصاری کردن رسانه ملی تو اون کشورها هم همینطوره. و حتی مثلا من در اگه اشتباه نکنم در کرواسی میخوندم که مثلا یک رسانه دست شهرداری بودش اینا، بعد خیلی بالا پایین کردن که رسانه هم به حساب ببندنش اینا، یه حالت اینجوری. بعد خدمتتون عرض بکنم که مثلا ندادن جواز به رسانه‌های مستقل از دولت و قدرت و میدون دادن به گروه های مثلا فشار، اونجا هم گروه های زینفوز و فشار دارن که میان به حساب به عنوان نمایندگان به حاکمیت عمل میکنن. و حالا مشابهش هم ما تو ایران خود هم داریم. من دیگه خیلی تو اینجا دیگه فکر کنم
بفهمم
و دوستم که بقیه از استادان
بحثتون تموم شد.
بله تو
مرسی، ممنونم، متشکرم. قسمت دوم بحث، قسمت اول بحث ما تقریبا تموم شده، اما قسمت دوم بحث ما که مهمترین و دغدغه منترین مسئله ما هم هست، بحث ایران هست و کاربست شاخصهای نظری این کتاب با مسائل موضوعات ایران. از دکتر نوذری که فکر کنم دیگه تقریبا همه دانشجویان اساتید علوم سیاسی ایران ایشون رو میشناسن، آقای مشفق که تجربه ارزشمندی در حوزه‌های عملی و کاربردی دارن و همینطور مترجم کتاب‌های دکتر میرترابی عزیز، ممنونم. اگه اجازه بدن ما به سراغ قسمت دوم به بحث بریم، یعنی کاربست شاخص‌های نظری کتاب با مسائل موضوعات ایران امروز که دغدغه همه ما هم هست. اگه اجازه بدین من با دکتر میرترابی شروع کنم، همین که به نکاتی که شما فرمودین جواب بدن، همین که شروع کننده بحث باشن، ایده ها رو مطرح کنن، دغدغه ها رو مطرح کنن، علاوه بر این که خودشون هم گفتن در این حوزه به نوعی تولید ادبیات هم کردن در حوزه دموکراسی، چون که من به جز کتاب هایی که اساتید انگوش شماری در ایران درباره دموکراسی نوشتن من دیگه کتابی ندیدم حقیقتا، و کتاب شما جزء کتاب های بسیار ارزشمندی است و به همین دلیل انتخاب شد و ما براش نشست گذاشتیم. اگه اجازه بدیم ما با دکتر میرترابی شروع کنیم و بعد به سراغ شما اساتید بیم. بفرمایید دکتر.
عرض به خدمت شما، البته من پاسخی که نمیدم در حد این که شاید از زاویه‌ای که حالا بعضا دغدغه های مثلا ناشر رو چون من یه ارتباطی داشتم، البته این شاید جنبه طنزم داشته باشه، ولی واقعا اینه که من حتی به ناشر گفتم آقا چرا اینو همین فرمایش های دکتر پشت این زدی، گفت که مثلا از نظر چون ناشر وقتی اینو میخواد به اصطلاح مرحله چاپ برسونه اون تعداد بندای کاغذ رو حساب کنه. حالا ما هیچ وقت نفهمیدم بند کاغذ چه میزانیه، ولی مثلا ایشون مثلا اومده حساب کرده گفته که اگه این دو سه صفحه ازش کم کنم یه بند کمتر میشه، خب و هزینه نهایی کم میشه. و البته این واقعا مسئله است که صرفا به ناشرم خدایش نباید حالا برگردان دلیلش چرا آقای دکتر، نه این هم بگم جبه البته
منافع شما
طنز قضیه است، نه من از جنبه طنز قضیه هم هست، حالا طنز که اجتماعیشون بگیم، یعنی طنز نه جنبه که حالا
طنز تلخش
بله.
اصلا نباید کمترین مجرایی باز کنیم که ناشر ما که از یک سری حقوق هم برخورداره از این مجراها از زیر بار تکالیف و وظایف اساسی خودش شانه خالی کنه.
دقیقاً نه این نکته شما کاملا متین آقای دکتر، فقط من این نکته میگم مثلا این ناشر حالا چه توجیه داشت، میگم اگه من یه بند کمتر استفاده کنم هزینه کتاب کمتره و متاسفانه در شرایطی که اقتصاد کتاب در این کشور انقدر ضعیفه که 1000 تا تیراژم دو سال طول میکشه فروش بره، اون داره همش حساب میکنه که اگر کتاب ارزان تر در بیاد بلکه چی بشه فروشش مثلا تأثیر منفی کمتری بذاره. خب این حالا یه واقعیتی که همتون که آقای دکتر فهمش کردن واقعا ما اگه کلان ببینیم یه بخشش حتما به ناشر برمیگرده، ولی یه بخشش هم به هر حال به خود جامعه هم برمیگرده، به مخاطب برمیگرده. آقا چرا تیراژ کتاب 1000 تاست مثلا کتاب تخصصی، چند هزار دانشجوی مثلا علوم سیاسی داریم ولی مرحال حالا 1000 تا با اونم خوب می بنابراین این یه مسئله است که به نظر من جنبه حالا بیشتر ورود طنز به قضیه بود، ولی به هر حال نکات استفاده کردم از آقای دکتر که حتما هم حالا ما در موارد بعدی که به این آشنا ارتباط داریم این نکات میگیم، ولی ان شاءالله که اونها الان حالا من هم واسم اشاره بکنم که الان مثلا یک کتابی هست این ناشر مرتب به ما میگه که آقا این بند کاغذ مثلا از 50000 تومان رسیده مثلا 350000 تومان و بنابراین من کتاب وقتی چاپ کنم بشه روی 45-50000 تومان، آیا اصلا مثلا فرض کنید که اون مخاطب میاد اینو دنبالش یا نه؟ واقعا خب میگم از زاویه اون ناشرم اگه این قضیه نگاه بشه، خب این هم شاید بخشی از اون مشکل کلانه که ما باش مواجهیم و اثرش در اینجاها ظاهر میشه که به درستی آقای دکتر اشاره کردن روشن بشه. حالا ما بحث محتوایی کتاب که به هر حال هم طور که اشاره شد این کتاب یه ایده مطرح کرد و خواست که در واقع تلنگری بزنه که بگه که آقا هر نوع گذار سیاسی، هر نوع باز کردن فضای سیاسی لزوماً به حرکت در مسیر دموکراسی منجر نمی شود، حتی می تواند مانع ایجاد کنه. بحث این کتاب شاید اگر چکیده بخوایم بگیم همین هست و خب به نظر میاد که خب تو تجربه هایی که همینطور که همکاران عزیزم اشاره کردن ما در کشور خودمون داریم در روند گذار سیاسی و باز شدن فضای سیاسی، شاید خیلی از مواردی که کتاب گفته به نوعی حالا به شکلهای متفاوتی در جامعه ما هم دیده میشه که من فقط از باب این که تیتروار چند تا نکته رو بگم و توجه دوستان رو جلب کنم بهش اشاره خواهم کرد. یکی این سوال مهم هست برای ما، چون ما ممکن است که در حالا جوری باز تصور من این هست، ممکن است که ما چون علوم سیاسی خواندیم و با ادبیات آشنا شدیم و یه ایدئال هایی داریم تصور بکنیم که خب طبیعتا ما از نظر حالا شکل حکومت، ساختار حکومت، دموکراسی را به دلایلی نمیگیم ایدئاله، ولی ترجیح میدیم به دیگر شیوه ها و اشکال رژیم سیاسی. طبیعتا این نگاهی است که ما کسانی که به هر حال با این در این حوزه مطالعه کردن و نخبگان فکری اون حوزه هستن براشون میتونه مطرح باشه، ولی واقعا این سوال مهم شاید ما باید از خودمون بکنیم که آیا در شرایط موجود به جامعه خودمون رجوع بکنیم اولویت واقعی مردم میتونه دموکراسی، باز شدن فضای سیاسی باشه، یا به دلیل انواع اقسام حالا عواملی که تو جامعه داره خود اثر میذاره اساسا اولویت مردم برخلاف ذهنیت ما دموکراسی نیست. تصور من این است که ما به بعد دوم قضیه باید توجه بکنیم، ممکن است که به دلایل زیادی اولویت برخلاف تصور نخبگان فکری این گونه در جامعه ما نباشه. این چیزی است که کتاب بهش اشاراتی کرده، میتونه برای ما راه گشا باشه و البته این معناشی نیست که ما اینجا توقف کنیم میگیم خب پس تعطیل کنیم بریم، نه، به هر حال باید به عوامل که این وضع رو ایجاد کرده توجه بکنیم و با یه راهکارهای منطقی و معقول با این قضیه برخورد کنیم. نکته دوم که کتاب شاید میتونه به ما یک نوع حالا کلید واژه‌ای بده و شاخصی بده برای برخورد با مسائل جامعه ایران این است که یکی از ویژگی‌های شبه اقتدارگرایی را ضعف نهادینگی در حوزه سیاست خوانده و این مشکلی است که واقعیت این است که ما به هر نگاهی به جامعه خودمون نگاه کنیم که بگیم حالا آیا شبه اقتدارگرا هست یا نیست یا هر چیز دیگری هست، واقعا ما ضعف نهادینگی در حوزه سیاست، در حوزه مشارکت، در حوزه رقابت سیاسی به طور جدی داریم و بنابراین این یکی از مسائلی هست که واقعا این معضل پیچیده‌ای هست تو جامعه ما و همینطور که کتاب بخشهایی رو بیان کرده ازش، در واقع این ضعف نهادینگی میتونه در روند گذار سیاسی پیامدهای ناخواسته بسیار ایجاد کنه که مردم رو در واقع به نوعی روی گردان میکنه به سمت همون رهبرانی که بتونن نظم ایجاد کنن و با گرایش های واقعی اقتدارگرایانه ولی با بازی سوری دموکراسی بخوان جامعه رو اداره بکنن. من فکر میکنم که این یه برحال ایده خیلی برحال قابل توجهی است که ما تو جامعه خودمون باید بهش توجه بکنیم. ببینید ما حالا باید تعارف هم بزنیم کنار، ما ممکن است که خیلی مواقع از این که برحال فضای سیاسی در جامعه ما زیاد باز نیست انتقاد داشته باشیم و این میتونه خیلی هم درست باشه در خیلی جا، ولی حالا برگردیم در یک زمانهایی که فضای سیاسی ما بازتر میشه، مثلا فضای قبل از انتخابات، واقعا اگر ما به یه نگاه آسیب شناسانه به این قضیه نگاه بکنیم، اونجا ظرفیت‌های جامعه ما، ظرفیت‌های نیروهای سیاسی ما، نهادهای سیاسی ما برای مدیریت رقابت و مشارکت مشخص میشه. چقدر ما منازعات فراساختاری داریم موقعی که ما میریم تو آستانه انتخابات. منازعه تو قدرت مشکل نداره، رقابت میکنن، منازعه میکنن برای سر قدرت. ما تو ادبیات توی بحثای حالا گذار باشه، هرچی باشه، خود کارکرد نظام دموکراتیک باشه، ما با این قضیه منازعه مشکل نداریم. ولی واقعیت این است که یکی از پدیده‌هایی که جامعه ما باش روبرو شده و بیشتر هم داره خودشو نمایش میده و این میتونه مانع جدی برای گزار سیاسی باشه، این است که همون دوره‌های محدودی که فضای مدار بازه، نخبه های ما چیکار بکنن؟ خب این واقعا باید یه سوالی باشه برای ما. فضای اجتماعی ما به چه وضعی در میاد؟ من فکر میکنم که واقعا تجربه‌ای که تو دوره‌های اخیر انتخابات داشتیم ما تا حدی نشون میده که حالا نیروهای اجتماعی و اون نهادهایی که کانالیزه میکنن فضای رقابت و مشارکت سیاسی تو جامعه ما، اون ظرفیت ها رو لازم ندارن که در یک فضای سیاسی باز مشارکت ها را هدایت بکنن و رقابت واقعی به اصطلاح سیاسی رو رقم بزنن. دلیلش هم این است که همینطور که اشاره کردم، در دورهای محدودی که ما فضای سیاسی بازی رو تجربه میکنیم، انواع اقسام تخاصم ها و منازعاتی که فراقانونی میشه، فراساختاری میشه، فراتر از هنجارها و اخلاقیات اجتماعی میشه و حتی نظام سیاسی موجود رو تهدید میکنه، بروز میکنه. خب ببینید، وقتی همچین اتفاق میفته، نظام سیاسی خودش رو میبینه، جامعه، توده مردم نگران امنیت میشن، همه اونایی که ناظرن احساس میکنن که این فضا اگر ادامه پیدا بکنه، منازعات ممکنه شدت پیدا بکنه و مردم عادی به هر حال ایدئال‌های ما رو جستجو احتمالاً نخواهند کرد که ما حالا بگیم که خب این هزینه برای گذار به یک وضعیت دموکراتیک‌تری است. مردم احتمالاً اولویت‌های دیگری در نظر می‌گیرن، خیلی از نیروهای سیاسی اجتماعی ممکن است نگاه دیگری از متفاوتی نسبت ما داشته باشن و بنابراین من فکر میکنم که این مسئله هست که نیاز است تو جامعه ما، حالا به هر حال به عنوان کسانی که دغدغه فکری نسبت به این موضوعات دارن، داشته باشیم. ضمن اینکه توجهی داریم به نظام سیاسی، ظرفیت‌هاش، توانمندی‌هاش و اینی که حرکتی در مسیر باز شدن فضای سیاسی بکنه و در واقع مجاری بیشتری رو برای مشارکت فراهم بکنه، خود این ساختارهای اجتماعی سیاسی هم نیاز هست که تحرک داشته باشن، تحولی درشون ایجاد بشه. فکر میکنم که بخشی از ماجرا برمیگرده به حالا مسائل فرهنگی اجتماعی جامعه ما، به مسائل فرهنگ نخبگان سیاسی ما که متاسفانه به هر حال شاید بشه این تعبیر رو کرد که فرهنگ منازعه‌ای بیشتر تا فرهنگ حالا رقابتی که بتونه در مسیر مسالمت حرکت بکنه، نقادی بکنه، اصلاح بکنه. به نظر میاد که این وجود مسئله فرهنگ منازعاتی تو جامعه ما میتونه مشکل ساز باشه و همون چیزایی است که به نوع این کتاب اومده تو بررسی هاش در بعضی از کشورها اومده. مثلا در مصر گفته مردم مصر به شدت نگران بی‌ثباتی هست و همین تحول هم که افتاده داره نشون میده به ما که حالا به هر حال این تحولی که دو دوره خیزش کشورهای عربی بود و اون بهار عرب و خواسته های تغییر واقعی که مردم داشتن چرا به سرعت برگشت. سیسی آمد و حالا ما که اطلاعات دقیقی نداریم، ولی به نظر میاد که شاید خیلی از مردم اونجا با این وضع بیشتر راضی هستن. این همون بحث این است که جوامع، حالا بسیاری از جوامع در حال گذار، شاید جامعه ما هم یکی از همونا باشه، مشکل داره، نمیتونه همزمان فضایی رو باز بکنه برای مشارکت و رقابت سیاسی و تحمل بکنه این رقابت ها رو، به خاطر اینکه حالا به عوامل مختلف من یه تأکیدی دارم رو نخبگانه، بالاخره توده مردم همیشه پشت اینا میان. نخبگان سیاسی اجتماعی ما واقعا حالا فرصت نبوده، تاریخی حد دلایلش قابل بحثه. دوستان تقاضا داریم که تو این زمینه حالا من فکر می‌کنم اگه مساعدتی بکنن. ما وقتی فضا باز میشه منازعات رو شدت میدیم، منازعاتی که تهدید میکنه، حتی میتونه هم بقای سیستم رو تهدید میکنه، هم ثبات اجتماعی رو تهدید میکنه، هم به اصطلاح به سمت اساساً برهم زدن کل بازی میتونه حرکت بکنه. من این به نظرم میاد که شاید کمتر چون بهش توجه میشه، میخوام که دوستان به این نکته توجه داشته باشن. و به هر حال من نمیدونم چقدر صحبت کردم، این یکی از بحثایی است. حالا اینه که چگونه ما حالا اگه بحث میاریم تو حالا روندهای سیاسی مثلا انتخاباتی تو کشور، یه سری مباحث هست، یه جاهایی ما طبیعتاً میتونیم نگاه اصلاحی داشته باشیم روی قانون انتخابات، روی نهادهایی که مجری انتخابات هستن، نهادهایی که نظارت میکنن بر انتخابات. برخی از این منازعاتی که الان ما اشاره کردیم از این جاها شکل میگیره. ما میتونیم یه نگاهی داشته باشیم روی این به اصطلاح ساختارها، نگاه قانون، مثلا این نگاهی که از زاویه قانونی، از زاویه قواعد بازی سیاسی اصلاح بکنیم. این بخشی از مسئله هست، ولی یه بخش مهم شاید برمیگرده به موضوع اون همون فرهنگ سیاسی منازعاتی که من تصور میکنم که واقعا حالا خود من، البته من به لحاظ حوزه مطالعاتی دلایلی حالا دور شدم، واقعا الان اینجا دارم در واقع شاگردی میکنم و درس پس میدم نسبت خدمت اساتید عزیزی که در جلسه هستن، ولی تصور من این است که موضوع فرهنگ سیاسی نخبگان و اینکه چگونه اینها رو در مسیری بشه به اصطلاح حرکت بکنن که ما مشارکت نهادینه و رقابت قاعده‌مند بتونیم در کشور داشته باشیم و تمرین بکنیم با هزینه کم، حالا هزینه هایی هست، با هزینه قابل تحمل برای نظام های سیاسی مثل ما، این یک چالش بسیار بزرگه برای کشور ما. و تا به اینجا نرسیم من فکر میکنم هر نظام سیاسی باشه، چه هر اسمی داشته باشه، به سمت به محض اینکه یه مقدار فضا رو باز میکنه دوباره به سمت بسته شدن حرکت میکنه. و بسیاری از همین آدم ها و مردم و نیروهای اجتماعی داخل همین هم طلب میکنن، آقا ببند، نمیخواد. و فکر میکنم که این یه مشکلی هست که میشه، یعنی واقعا باید خیلی جدی روش توجه بشه، بهش کار بشه. خیلی ممنون.
ممنون، مرسی، بهتون خسته نباشید. حالا در بخش پایان قسمت پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم، دوستان هستن. آقای دکتر نوذری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بحثا یه خورده جنبه
چشمت رو میکنه، حتی چون که وقت نیست من خودم زیاد صحبت نمی کنم که اساسیت محترم، چون ما دیرم شروع کردیم با یک تأخیر.
چند تا مطلب رو من باید خیلی سریع بگم با توجه به این که فرصت هم زیغ هست. یکی این که من احساسم اینه که این کتاب در واقع عنوان شبه اقتدارگرایی در واقع یه یوفمیزم هست، یه اصطلاح خیلی مؤدبانه، یه تعبیر مؤدبانه که به اصطلاح برای کنار گذاشتن یا به اصطلاح به نوعی گریز از کاربرد مفهوم اقتدارگرایی، چون تمام ویژگی هایی که ما در مثلا نظام شبه اقتدارگرا میبینیم در واقع یک مقدار کمی با یه مثلا زاویه بسیار اندکی با اون ویژگی هایی که در نظام اقتدارگرا میبینیم مثلا تعدیل یافته اون هست. بنابراین از این جهت فکر میکنم مثلا بهتره که ما همون عنوان نظام اقتدارگرا رو به کار ببریم، چون ویژگی هایی که ارائه میشه دقیقاً در راستای ویژگی های نظام های اقتدارگرا است. و مفروضی هم که کتاب ارائه میده به نظر من مفروض خیلی درستیه که به هر حال اونقدر شرایط، زمینه ها و کانتکس های اجتماعی، روانشناختی، اقتصادی و سایر زمینه ها و کانتکس ها آنچنان فراهم هستش که نظام دموکراسی به عنوان یک جریان به اصطلاح حالا آرمانی یا ایدئالی، در واقع در این کانتکست ها و این به اصطلاح شرایط کاملا رنگ میبازه. یعنی امکان نفس کشیدن و امکان به اصطلاح سر برآوردن در چنین فضایی که یاد میکند از او به عنوان رژیم های به اصطلاح شبه اقتدارگرا فراهم نیست که بتونه نفس بکشه و حرکت هایی هم که صورت نمونه هایی هم که ارائه داده، تمام این نمونه ها مؤید همین مسئله است که در نهایت شبه اقتدارگرایی میره به سمت یکتازی، میره به سمت اقتدارگرایی و توتالیتریسم. تک تک این نمونه ها، ما هیچ نمونه ای رو ندیدیم از این که در اون نمونه ها در واقع زمینه تضعیف شبه اقتدارگرایی فراهم شده باشه و از دل شبه اقتدارگرایی دموکراسی سر برآورد. به نظر من یه مقداری خودفریبی خواهد بود که ما احساس کنیم که در نظام های شبه اقتدارگرا، از جمله در نظام خود ما، در واقع ما چیزی به نام دموکراسی از دل این حرکت یا از دل این به اصطلاح کانتکست انتظار داشته باشیم که سر بر بیاورد. حالا ولو اینکه تلاش میکنیم عنوان های خاصی هم براش بتراشیم، مثلا چیزی که باب شده تحت عنوان مردم سالاری دینی یا دموکراسی دینی و غیر ذلك. اساسا شبه اقتدارگرایی و اقتدارگرایی امکان و زمینه ها و کانتکست های بروز یا ظهور و بربالیدن دموکراسی رو بر نمیتابد. اون حرکت های نیمبندی هم که صورت میگیره، اون حرکت های نیمبند در واقع در راست، یعنی اشاره خواهم کرد اینا رو دونه دونه، اینها در واقع تمهیداتی است برای ضرورت بقا و تداوم خود نظام اقتدارگرا. نظام اقتدارگرا و نظام شبه اقتدارگرا در واقع نظام بسیار زیرکه، تمام تجربه های تاریخی رو داره. نظام اقتدارگرا میدونه که کمترین حرکت در راستای باز کردن فضای باز یا به اصطلاح میدان دادن به آنچه که اصطلاحا به عنوان فضای باز سیاسی است، داستان یکی بر سر شاخ بن میبریده. یعنی فراهم کردن به اصطلاح یک گام به پیش دو گام به پس، نه اینو بر نمیتابد. معتقده که اگر یک حرکت صورت بگیره، حرکت بعدی را هم باید پشتش بیاد، عین صفحه دومینو. برای همینه که نظام های شبه اقتدارگرا یا به تعبیر دقیق‌تر نظام های اقتدارگرا هر گونه حرکتی رو در راستای به اصطلاح دموکراسی یا فضای باز سیاسی اینا از درون به اصطلاح چیکار میکنن؟ سفوکیتش میکنن، خفش میکنن و یه شرایطی با ایجاد میکنن که اون شرایط به اونجای میانجامد که آقای دکتر اشاره کردن، که مردم بیان، جامعه بیاد و غیر ذلک که آقا ما نمیخوایم. نه، این مردم میخوان، منتها شرایط آنچنان هست که داستان نادر رو تداعی میکند که ای کاش نادر میبود، اون ظلم و جور میبود. یعنی این بحث که مناقشه یا منازعه که اینجا الان مطرح کرد آقای دکتر، به نظر من این مناقشه و منازعه ریشه دیرپای در حوزه فلسفه سیاسی داره. منازعه بین تقدم یا اولویت آزادی یا امنیت، کدامش؟ مردمی که بله به جان آمدن، به تنگ آمدن از به اصطلاح ساختارهای دیرینه و نهادینه شده و تاریخی استبداد، بله به محض این که این به اصطلاح پا چکمه از به اصطلاح حلقوم برداشته میشه، امکان نفس کشیدن که پیدا میکنه، سعی میکنه تمام هرمانها و آرمان‌هایی رو که در طول تاریخ فرو خفته شده بود و سرکوب شده بود و امکان بیان نداشت، یه دفعه اینا رو بیان بکنه. اینجاست که یهو می‌بینیم که درست در تلیعه انقلاب، به محض اینکه آزاد میشن، همه تمام مطالبات یه دفعه میخواد و یک شبه هم همه انتظار این دارن که برآورده بشه. چرا؟ چون تاکنون تمرین دموکراسی نبود جایی برای بیان حقوق خلق‌ها، حقوق اقلیت‌ها، حقوق به اصطلاح اقلیت‌های زبانی، نژادی، قومی، مذهبی و دینی مطرح نبود. برای همینه که یه دفعه شما می‌بینید در کردستان، در بلوچستان، در ترکمن‌صحرا و غیره، در همون فردای انقلاب مسائلی مطرح میشه.